این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
2. با عذر تراشی یا بیماری شکست پذیری مقابله کنید. اگر می خواهید خود را برای کسب پیروزی آماده کنید، باید موضوع مورد مطالعه خود را مردم قرار دهید. برای این کار مردم را به دقت تمام زیر نظر بگیرید تا اصول و قوانین کسب موفقیت را کشف کنید و سپس در زندگی خود به کار گیرید. حال بهتر است هر چه زودتر دست به کار شوید. در مردم شناسی خود تعمق کنید. در میابید که افراد ناموفق از یک بیماری فکری که اندیشه های آنان را سرکوب می کند رنج می برند. ما نام عذر تراشی را بر این بیماری می گذاریم. همه افراد ناموفق نوع پیشرفته این بیماری و بیشتر افراد متوسط دست کم نوع خفیف آن را دارند. در ضمن متوجه خواهید شد که عذر تراشی توجیه کننده تفاوت بین افراد فعال و آن دست افراد دیگری است که به شکلی رقت انگیز به کار کنونی خود چسبیده و دائم در اضطراب از دست دادن آن هستند. همچنین در خواهید یافت که هر چه فرد موفق تر باشد کمتر به عذر و بهانه متوسل می شود. آنهایی که در زندگی به جایی نرسیده اند و برنامه‌ای هم برای رسیدن به جایی ندارند، همیشه برای تبرئه خود یک کتاب توجیهات آماده دارند. افرادی که کارهایشان چنگی به دل نمی زند، در توضیح چرا نداریم، چرا نمی توانیم، چرا نیستیم و چرا فلان کار را انجام نمی دهیم حاضر جوابند. زندگی افراد موفق را مورد بررسی قرار دهید تا پی ببرید که تمام بهانه هایی را که یک آدم معمولی می آورد، یک آدم موفق هم می تواند بیاورد، اما نمی آورد. من هرگز نشنیده یا ندیدم که فرد موفقی اعم از یک مدیرعامل، افسر ارتش، فروشنده، نویسنده یا رهبر یکی دو بهانه موجه را برای اختفا در پشت آن نداشته باشد. روزولت می توانست خود را پشت پاهای فلجش پنهان کند. ترومن می توانست از بهانه نداشتن تحصیلات دانشگاهی استفاده کند. کندی می توانست بگوید که برای رئیس جمهور شدن هنوز جوان و بی تجربه است و جانسون و آیزنهاور هم می توانستند پشت حملات قلبی خود موزه بگیرند. دلیل تراشی نیز مانند همه بیماری های دیگر اگر به درستی درمان نشود وخیمتر می شود. قربانی این بیماری چنین روند ذهنی را طی می کند. آنقدر که باید کارم را خوب انجام نمی دهم، از چه بهانه ای استفاده کنم که به من کمک کند حفظ ظاهر کنم؟ بگذار ببینم. ضعف بنیه، نداشتن تحصیلات، پیری، جوانی، بد اقبالی، همسر، بدبیاری های شخصی یا تربیت خانوادگی. هنگامی که قربانی شکست پذیری بهانه مناسبی یافت، به آن متوسل می شود. سپس با تکیه به آن عدم موفقیتش را برای دیگران و خودش توجیه می کند. هر زمان که قربانی به بهانه‌ای متوسل می شود، آن بهانه در ضمیر ناخودآگاه او نقش عمیق‌تری می بندد. اندیشه های ما چه مثبت و چه منفی، با مداومت در تکرار تغذیه و تقویت می شوند. قربانی بیماری عذر تراشی در آغاز می داند که بهانه او کمابیش یک دروغ است، اما هرچه بیشتر آن را تکرار می کند، امر بر خود او نیز مشتبه می گردد و بهانه حکم دلیل محکمی را می یابد که به موجب آن نتوانسته است آنطور که باید موفق باشد. بنابراین، مرحله نخست در برنامه‌ای که به سوی موفقیت دارید آن است که خود را در برابر عذر تراشی یا بیماری شکست پذیری واکسینه کنید. بیماری شکست پذیری به صورت‌های گوناگون پدیدار می شود، اما مخربترین انواع آن بهانه های فقدان تندرستی، فقدان هوش، فقدان سن مناسب و فقدان شانس و اقبال است. اکنون ببینیم چگونه می توانیم خود را در برابر این چهار ناراحتی مزمن حفظ کنیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www. miesuccess.com.
4 نوع از رایج‌ترین شکل‌های عذر تراشی. الف: ولی از سلامت کامل برخوردار نیستم. بهانه فقدان تندرستی از حالت مزمن، حالم خوش نیست تا مورد خاص چنین و چنان بیماری را دارم گستردگی دارد. ناخوشی به هزار شکل مختلف به عنوان بهانه‌ای در توجیه ناتوانی در انجام خواسته‌ها، ناتوانی در پذیرش مسئولیت‌های سنگین، ناتوانی در کسب درآمد بیشتر و ناتوانی در موفقیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلیون‌ها میلیون انسان گرفتار بیماری عذر تراشی هستند، ولی آیا معذورات آنها در بیشتر موارد موجه است؟ برای لحظه‌ای تمام دوستان موفق خود را در نظر آورید که می توانستند از بیماری به عنوان بهانه‌ای استفاده کنند، اما این کار را نکردند. دوستان پزشک و جراح من معتقدند که نمونه کاملی از یک فرد سالم به هیچ وجه وجود ندارد. همه افراد از لحاظ تندرستی دچار مشکلی هستند. بسیاری از آنها به طور کلی یا تا حدودی خود را تسلیم بهانه فقدان تندرستی می کنند، اما انسان‌های کمالگرا هرگز چنین کاری نمی‌کنند. دو تجربه متفاوت در یک بعد از ظهر به من نشان داد که چه برخوردی نسبت به تندرستی درست و چه برخوردی نادرست است. در پایان یک سخنرانی در کلیولند، جوانی حدوداً 30 ساله نزدم آمد و خواهش کرد که چند دقیقه به طور خصوصی با من صحبت کند. او از سخنرانیم تعریف کرد ولی افزود: متاسفانه نظریات شما چندان به درد من نمی خورد. او در ادامه گفت: باید بگویم که قلب چندان سالمی ندارم و باید دائم مراقب سلامتیم باشم. بعد توضیح داد که تا به حال 4 پزشک او را دیدند ولی نتوانستند ناراحتی او را تشخیص بدهند و از من می پرسید که چه توصیه‌ای برای او دارم. من گفتم: خب، من چیزی درباره کار قلب نمی دانم، اما در صورت بروز چنین مشکلی تنها 3 کار از دستم برمی آید. اول اینکه مشکلم را با بهترین متخصص قلبی که می توانم پیدا کنم در میان بگذارم و تشخیص او را به عنوان نظر نهایی بپذیرم. تا به حال 4 پزشک شما را دیده اند، ولی می گویید که هیچ یک از آنها مشکل خاصی در ارتباط با قلب شما پیدا نکردند. بهتر است تشخیص 5 دکتر را به عنوان نظر نهایی بپذیرید. به احتمال زیاد قلبتان هیچ عیبی ندارد، اما اگر مرتب نگران آن باشید، بعید نیست که گرفتار یک بیماری جدی قلب و عروق بشوید. وسواس داشتن و در پی یک بیماری بودن اغلب در عمل بیماری زاست. پیشنهاد دوم من آن است که کتاب جالب دکتر شیندلر با عنوان چگونه 365 روز در سال زندگی کنیم را حتما بخوانید. دکتر شیندلر در این کتاب نشان داده است که 3 تخت از هر 4 تخت بیمارستان‌ها را افرادی اشغال کرده‌اند که بیماریشان منشأ عصبی دارد. تصور کنید که اگر 3/4 بیماران یاد گرفته بودند که چگونه تنش‌های عصبی خود را کنترل کنند، هرگز سر و کارشان به بیمارستان نمی‌افتاد. کتاب دکتر شیندلر را بخوانید و برنامه‌ای برای کنترل هیجانات عصبی خود ترتیب دهید. سوم، اینکه تصمیم می‌گیرم که تا لحظه مرگم زندگی کنم. در ادامه صحبت با این بشر درمانده، نصیحت معقولی را که سالها پیش از یک دوست وکیل و مسئول خود شنیده بودم نقل کردم. این دوست من می‌دانست که ناچار است زندگی با قاعده‌ای داشته باشد، ولی در عین حال اجازه نداده بود که این مشکل او را از شغل وکالت، کانون گرم خانواده و لذت بردن از زندگی باز دارد. این شخص که اکنون 78 سال دارد، فلسفه‌ای به این شکل دارد: می‌خواهم تا زمانی که نمرده‌ام زندگی کنم و خیال ندارم زندگی و مرگ را در هم بیامیزم. تا زمانی که روی خاک هستم می‌خواهم زندگی کنم. چرا باید خودم را نیمه مرده فرض کنم؟ هر دقیقه‌ای که انسان در اضطراب مردن می‌گذراند، دقیقه‌ای است که می‌توانست در مردن سپری شده باشد.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
باید گفتگو را با ذکر همین چند جمله به پایان می بردم، زیرا مجبور بودم خودم را به هواپیمایی که عازم دیترویت بود برسانم. در هواپیما تجربه دوم که خوشایندتر هم بود انتظارم را می کشید. بعد از سر و صدای بلند شدن هواپیما یک صدای تیک شنیدم. جا خوردم و به نفر پهلو دستیم نگاه کردم، زیرا یک آن تصور کردم که صدای تیک از جانب اوست. او خنده بلندی سر داد و گفت: آه، لابد فکر کردید بمب ساعتی است. نه، این صدای قلب من است. بسیار تعجب کردم و علت موضوع را از او پرسیدم. او توضیح داد درست 21 روز پیش یک عمل جراحی دشوار داشتم که در آن یک دریچه پلاستیکی داخل قلبم کار گذاشته شد. صدای تیک تیک تا چند ماه، یعنی تا وقتی که بافت‌های جدید روی دریچه مصنوعی را بگیرند، ادامه خواهد داشت. من پرسیدم که با این وضع چگونه کنار خواهد آمد؟ او گفت: نقشه‌های بزرگی دارم. می‌خواهم در بازگشت به مینه‌سوتا حقوق بخوانم. امیدوارم روزی وارد کار دولتی شوم. دکترها می‌گویند باید چند ماهی به خودم فشار نیاورم، اما پس از آن مثل روز اول خواهم بود. دو شیوه رویارویی با بیماری را ملاحظه می‌کنید؟ نفر اول در حالی که اطمینان نداشت از لحاظ تندرستی مشکل دارد، با روحیه‌ای نگران و افسرده در سرازیری شکست افتاده بود و در پی کسی بود که توجیهات او را درباره عدم پیشرفتش بپذیرد. در حالی که نفر دوم پس از رفتن زیر تیغ یکی از دشوارترین عملهای جراحی همچنان امیدوار و علاقه‌مند به کار بود. تفاوت آن دو در طرز فکری بود که هر یک نسبت به تندرستی داشت. خود من نیز یک تجربه شخصی با بهانه فقدان تندرستی داشتم. من یک بیمار قندی هستم. بیدرنگ پس از آنکه فهمیدم به این بیماری مبتلا شدم، قبل از 5000 تزریق زیر پوستی یک نفر به من هشدار داد. بیماری قند یک ناراحتی جسمی است، ولی بزرگترین صدمه از داشتن نگرش منفی نسبت به آن ناشی می شود. اگر دائم نگران آن باشی، ممکن است واقعا توی دردسر بیفتی. طبیعتاً از زمان پی بردن به ناراحتی قند خود با بیماران قندی بسیاری آشنا شدم. بگذارید برایتان از دو مورد کاملاً متضاد بگویم. یکی از این دو نفر آدمی است که بیماری قند بسیار مختصری دارد. با وجود این به خیلی مردگان متحرک پیوسته است. ترس از سرماخوردگی به قدری ذهن او را مشغول کرده است که همیشه خود را به طرز مسخره‌ای می‌پوشاند و به خاطر وحشتی که از عفونت دارد، از هر کس که اندکی بینی خود را بالا بکشد فرار می‌کند. زود بی‌طاقت می‌شود، به همین دلیل هیچ کاری انجام نمی‌دهد. بخش عمده قوای ذهنی او صرف نگرانی درباره چه خواهد شد می‌شود. دیگران را با گفتن این که مشکلش جداً وحشتناک است کلافه می‌کند. بیماری او مرض قند نیست، بلکه مرض عذر تراشی است. او خودش را با تبدیل شدن به یک آدم علیل از بین برده است. نفر دوم مدیر یک شرکت بزرگ انتشاراتی است. بیماری قند او شدید است. 30 برابر بیشتر از شخص یاد شده انسولین مصرف می کند. با وجود این برای بیمار بودن زندگی نمی کند، بلکه برای لذت بردن از کار و شاد بودن زنده است. یک روز به من گفت: این مرض قند هم عجب دردسری است، ولی خب ریش تراشیدن هم دردسر دارد. با وجود این اصلا خیال ندارم به تخت بچسبم. فقط وقتی که آن آمپول‌ها را تزریق می‌کنم با خودم می‌گویم دست آدم‌هایی که انسولین را کشف کردند درد نکند. یکی از دوستان صمیمی‌ام که مربی یک کالج معروف است، در سال 1945 با یک دست قطع شده از اروپا به وطن بازگشت. او به رغم معلولیتش همیشه لبخند به لب دارد و به دیگران کمک می کند و تقریباً به اندازه دیگر افرادی که می شناسم به زندگی و آینده خوشبین است. یک روز که صحبت مفصلی درباره معلولیتش با یکدیگر داشتیم، گفت: یک دست که چیز مهمی نیست، البته دوتا بهتر از یکی است، اما آنها فقط توانسته اند یک دست مرا قطع کنند. روح من در عین سلامت است و من واقعاً به خاطر این مسئله خدا را شکر می کنم. دوست یک دست دیگرم گلف باز بی رقیبی است. یک روز از او پرسیدم که چطور توانسته است تنها با داشتن یک دست چنین روش بی نقص و کاملی را در بازی پیدا کند. در ضمن گفتم بسیاری از گلف بازها با وجود دو دست نمی توانند اینقدر خوب بازی کنند. پاسخ او پرمعنا بود. خب، تجربه به من ثابت کرده است که دیدگاه درست و یک دست همیشه بازی را از دیدگاه غلط و دو دست می برد. درباره این جمله لحظه‌ای بیندیشید. مستاق آن را نه فقط در بازی گلف، بلکه در تمام ظرایف زندگی خواهید یافت.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چهار پیشنهاد برای شما که میخواهید با بهانه فقدان تندرستی مقابله کنید. بهترین واکسن در برابر این ابتلا از چهار دارو تشکیل شده است. 1. درباره بیماری‌های خود صحبتی نکنید. هرچه بیشتر درباره یک بیماری حرف بزنید، حتی اگر یک سرماخوردگی ساده باشد، حالتان بدتر می‌شود. صحبت کردن درباره ناخوشی‌ها مانند کود ریختن پای علف‌های هرز است. افزون بر آن، صحبت درباره احوال شخصی یک عادت ناپسند است. حوصله مردم را سر می‌برد و شخص را خودمدار و حراف جلوه می‌دهد. طالبان موفقیت تمایل فطری خود را برای حرف زدن درباره ناخوشی‌هایشان سرکوب می‌کنند. با شکوه‌های مداوم ممکن است، اجازه دهید روی کلمه ممکن تأکید کنم، بتوان مختصر دلسوزی را به سوی خود جلب نمود، اما هرگز نمی‌توان احترام و صمیمیت افراد را از این طریق به دست آورد. 2. نگران سلامتی خود نباشید. دکتر والتر آلوارز، مشاور افتخاری در کلینیک معروف مایو، چندی پیش نوشت: من همیشه به آدم‌های مضطرب التماس می‌کنم که کمی به خودشان مسلط باشند. برای نمونه، هنگامی که مردی را دیدم که بعد از 8 بار عکس گرفتن از کیسه صفرای سالمش هنوز معتقد بود که کیسه صفرایش ناراحتی دارد، از او خواهش کردم آنقدر از کیسه صفرایش عکس نگیرد. به صدها نفر افرادی که مدام به ضربان قلب خود گوش می دادند، التماس می کردم که از گرفتن نوار قلبی دست بردارند. 3. خوشحال باشید که تا همین اندازه سالم و تندرست هستید. در یک ضرب المثل قدیمی که بد نیست گاهی تکرار شود آمده است: ناراحت بودم چرا کفش هایم کهنه است، تا هنگامی که چشمم به آدم بدون پایی افتاد. به جای شکایت کردن از ناخوشی ها، بهتر است به خاطر تندرستی خود شادمان باشید. اگر فقط به خاطر همین سلامت نسبی که دارید عمیقا خوشحال باشید، یک واکسن قوی در برابر دردهای تازه و امراض جدی به خود تزریق کرده اید. 4. به خود بگویید فرسودگی بهتر از شکستگی است. زندگی ارزانی شماست تا از آن لذت ببرید. آن را هدر ندهید. زندگی را در واهمه های خوابیدن در بستر بیماری نگذرانید. ب. ولی برای موفق شدن باید باهوش بود. بهانه فقدان هوش با تلقینات استعداد این کار را ندارم چیز متداولی است. در حقیقت چنان همه گیر است که شاید 95% از افراد دوروبر ما به درجات مختلف گرفتار آن باشند. برخلاف دیگر انواع بهانه، اشخاصی که گرفتار این مشکل خاص هستند دم بر نمی آورند. کمتر کسانی صراحتاً قبول می کنند که بهره هوشی کافی ندارند. آنها در اعماق وجود خود با این احساس کلنجار می روند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.